میبینیم بدتر از اون وضعیتی باشه که حتی قابلیت پیش بینی رو هم براش شاید نکردیم در نهایت.
بله کاملا حق با شما است. اصلا ممکنه که این ماهیت تروریسم تغییر بکنه آقای دکتر، با استفاده از ورود به فضاهای الکترونیک و هوش مصنوعی ممکنه که ما شاهد اتفاقات دیگه از نوع دیگه از جنس دیگه، ولی با آسیب‌ها و ضررهای بسیار زیادی برای تمامیت ارضی یک کشور، برای حقوق بشر در یک کشور آسیب و تهدید به حساب بیاد. و همین موضوع اینه که چرا جامعه جهانی و چرا سازمان ملل اونطور که باید و شاید به این مسئله نمیپردازه. مثلا صحبت شد اسرائیل با تمام ویژگی‌هایی که یک تروریست باید داشته باشه رو داره، ولی سازمان ملل در مقابل این مسائل کاملا نابینا و ناشنواست و جنایات اسرائیل رو از سوی سازمان ملل اصلا جدی گرفته نمیشه، بهش اهمیتی داده نمیشه. حالا بحث خود سازمان ملل نیست، بحث کشورها هم هست که انگار گویا در بعضی مواقع خودشون رو به خواب میزنن و نمیخوان مسائل رو پیگیری بکنن. و این مشکل وقتی اوج میگیره که خب یه دفعه اتفاقاتی در جهان میفته، معادلات جهانی به هم میریزه و اون موقع دیگه خیلی دیره برای تصمیم گیری، برای اقدام، برای شروع یک حرکت جهانی و مشکلاتی پیش میاد. گاهی هم دامنگیر خودشون میشه دیگه آقای دکتر، مثل اتفاقی که چند وقت پیش افتاد و دانشجوها در سراسر جهان غرب اعتراض کردند و به پا خیستند برای اینکه بگن این رفتار درست نیست. میگم این خاموشی ها، این نابینایی ها، این ناشنوایی ها گاهی حتی مردمان خودشون رو هم در واقع آزار میده و اذیت میکنه و از اونها میخواد که بابا ببینید. من نمیدونم، این سوال رو از مهمان قبلیمون هم پرسیدم، از شما هم پرسیدم، به نظر شما ایران چطور میتونه پیگیری بکنه این مسائل رو در سازمان های بین المللی برای اینکه نگاه جهان به این مسائل معطوف بشه؟
هرچند که یه بحث داخلی است که حالا کشور ما میبایستی حالا در زمینه‌های مختلف با توجه به سیاست گذاری ها، با توجه به سیاست خارجی که ما در کشور داریم نسبت به حالا میشه گفت پدیده های مختلف جهانی، اتفاقات مختلف جهانی و حتی در واقع از حوزه دیپلماسی در حوزه‌های مختلف ما بتونیم بهره لازم و کافی رو بگیریم. یه بحث هم که مهمتر از این هم هست، بحث جهانی که دولت‌ها واقعا به یک اتحاد جمعی در حوزه های مختلف نرسیدم، ببینید در حوزه ترور که البته اینم عرض کنم همه کشورها من جمله حالا کشورهایی که الان بحث جنابالی هم بود، خب ظاهرا مدعی این هستن که بله ما با ترور مخالف هستیم، البته که مخالف هم هستن زمانی که بر ضد امنیت ملی اونها صورت بپذیره. درست شد؟
خیلی هم اون موقع مخالفن.
بله
میگم اون موقع خیلی هم مخالفن.
دقیقا همینطوره، ولی موقعی که در خصوص امنیت ملی سایر کشورها باشه با یک سه صدری در واقع رفتار و یا حالا اون روی کرد رو پاسخ میدن که حالا فرض فرمایید که امکان مقابله و پاسخگویی مناسب و یا به تناسب اون شرایط خاص توسط سازمان های بین المللی یا خود اون کشورهایی که الان مدعی هستن خیلی ضرورتی نداره. در واقع این ضرورت سنجی است که در موقعیت های مختلف شرایط پدیده های تروریستی یا جرایم تروریستی رو حالا میتونه هم سرکوب بکنه و یا همین که گسترش بده. این خیلی مهمه، یعنی در واقع یکی از نکات اساسی و در واقع این کلید اصلی ماجرا همین نکته است که ما به یک ضرورتی از حیث نظام جهانی و یا نظام بین‌المللی برسیم که حالا دولت‌های مختلف این امکان رو یا فراهم می‌کنند با همکاری و تشویک مساعی سازمان‌های بین‌المللی یا اینکه نه مثلا خیلی نتونستن این فضا رو به این سمت سوق بدن. نکته بعدی هم این که خب حالا کشور ما هم چه وضعیتی یا چه در واقع رویکردی می‌تونه اتخاذ بکنه. اول رویکرد اینه که از داخل خود کشور خودمون این اقدامات شکل بگیره. در واقع ما قبلا در جاهای مختلف من عرض کردم، حتی مشهورم هست این نکته، این که ما فقط دنبال نیستیم که یک در واقع شاید به لحاظ بستر بین المللی یک روی کرده میشه گفتش که فعال رو داشته باشیم، اما بیش از اون چه که این روی کرده فعال های زهنیتی که در درون حاکم و قلم رو حاکمیتی خودمون دو تا راهبر رو در نظر بگیریم. یکی این که راهبردی باشه که در واقع به لحاظ امنیتی روی کردهای حاکم سوق پیدا بکنه به این که خب حالا مثلا فرض فرمایید که قانون گذاری و یا قوانین مختلف رو ما در واقع به نحوی هم منسجمتر کنیم، همین که روی کردشون رو اونقدر شفاف کنیم که مشخص باشه اصلا روی کرد و دیدگاه قانون‌گذار چیه، روی این که بر پای اون بتونیم این امکان رو فراهم بکنیم برای تولید ارتباط که دستور عملها یا قواعد یا سازوکارهای عملیاتی قابل اجرا در سیستم های بین المللی. ولی خب متاسفانه طی سالهای اخیر قانونگذار این اقدامات رو انجام داده ولی خیلی مؤثر نبوده متاسفانه. یعنی در واقع اصلا قانونگذار سعی کرده به حالا میشه گفتش که فقط یه تولیدی یا یک اثری رو از خودش به جایی بگذاره ولی خارج از این که حالا اون واقعا عملیاتی هست یا عملیاتی نیست رو
داره نداره.
و بعد مهمتر این که شرایط حال حاضر کشور ما هم به نحوی باشه که به هر حال بتونه این اثرگذاری در جامعه بین المللی به رخ بکشه، اصلا که در بین کشورهای اسلامی، بین در واقع جنبش های عدم تعهد، در واقع بین سازمان کنفرانس اسلامی، بین در واقع بخش مهمی از اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این امکان فراهم شده که سالهای اخیر و اثرگذاری خاصی هم شکل گرفته. ولی واقعا ضرورت ایجاب میکنه که این فضا به سمت در واقع ملموستری سوق پیدا بکنه که در واقع جامعه جهانی به خودشون بیان، در واقع این وضعیت وضعیت مطلوبی رو ایجاد نمیکنه در جامعه بین المللی که ما در واقع وضعیت یا شرایط حال حاضر نظام بین المللی با این سبکی ببینیم. هرچند که من معتقدم فقط بازیگری مثلا یک کشوری مثل ایران حائز اهمیت نیست، خیلی از کشورها میتونن اثرگذار باشه. شما همین وقایع اخیر رو توی مثلا نیم دهه اخیر یا یک دهه اخیر شما ملاحظه می‌کنید، خاورمیانه چه اتفاقاتی رو رقم زد. خب ایران با محوریت مقاومت اومد در واقع یه سری اقدامات رو صورت داد و در نهایت خب تا حدود قابل ملاحظه ای، البته حالا من نمیتونم تأکید کنم که ریشه کن شد، ولی خب به هر حال به لحاظ لوجستیکی خب گروه تروریستی داعش مثلا از هم پیشیده شد تا حدود قابل ملاحظه، ولی به لحاظ تفکری و ایدئولوژی و عقیدتی خب هنوز یه بخشایش هنوز مونده. خب این خودش یک میشه گفتش که شاید آتش زیر خاکستر باشه که هر آن ممکنه باز دوباره شعله ور بشه و در نهایت هم میبینید که اثراتش رو در کشورهای مختلف مثل مثلا سوریه، مثل لبنان ببیجه.
اتفاقا همینو می‌خواستم بگم. اتفاقا خودش همینو می‌خواستم بگم. می‌خوام بگم مسئله فقط مسئله ایران نیست. آمریکا با وجود عملیات تروریستی که در سراسر جهان و حالا آسیای غرب خاورمیانه انجام میده، اما معتقده که جهان اسلام و مسلمانان رو تروریست معرفی میکنه. میخوام بگم حالا بحث سازمان ملل خب یک بحث جهانیه و بین المللیه، شاید دست جهان اسلام و مسلمانان خیلی پرقدرت نباشه، اما ما بحث کنفرانس اسلامی رو داریم و جایی که باید وایسیم حمایت بکنیم از مسلمانانی که به اشتباه، به غلط و ناروا در جهان به عنوان تروریست معرفی میشن از طرف کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل. و اونجا به نظر من جایی که ما باید قدرت نمایی بکنیم، بهش بپردازیم و تنها ایران به تنهایی نمیتونه این مسئله رو پیگیری بکنه، احتیاج به یک حرکت جمعی و حداقل جهان اسلام داره که در کنفرانس اسلامی بهش پرداخته بشه. ارتباط ما
همینطوره. بله. منتها میگم وضعیت کنونی جامعه جهانی و منطقه به نحوی نیست که ما در واقع خودمون انفرادی بخوایم اقدامات رو انجام بدیم. اجماع هم منطقه های اهمیته. این که من میگم منطقه فقط در واقع منتج به یکی دو کشور نیست، کل کشورهای منطقه در واقع غرب آسیا های اهمیت هستن، حتی از کشورهای بسیار کوچک چه برسه به کشورهای بسیار بزرگ به لحاظ مساحت و پهناوری و اثرگذاری سیاسی و امنیتی بر در واقع میشه گفتش که به جهان اسلام حالا منتج بشه. در نهایت همین ها میتونن اثرگذار باشن. خب البته که اتفاقات اخیر یکی دو سال اخیر که مثلا دریچه های میشه گفتش که روابط دوستی بین ایران و برخی از کشورها من جمله مثلا عربستان و سعودی خودش میتونه اثرگذار باشه برای پاسخدهی مناسب به توطئه های دشمن و اقداماتی که علیه محور مقاومت داره شکل میگیره یا شکل گرفته بود در گذشته، خود این میتونه اثرگذار باشه. ولی در هر حال اعتقاد من اینه که حوزه جرایم تروریستی امروزه دیگه به نحو سنتی و کلاسیک دیگه برگزار نمیشه. نوع نگاه جامعه جهانی و پاسخگوییش به این دسته از تهدیدهایی که فضاکنده هم هست و هر روز در حال شکل گیری اتفاقات جدیدتری هست، بایستی یه مقداری هم از اون حالت روی کرده روتین خارج بشه و همین که با فناوری های نوینی که تروریست‌ها دارن اقدامات مؤثری رو برای نقض امنیت و تهدیدهایی که در این زمینه شکل میگیره علیه ملت‌ها و دولت‌ها داره صورت می‌پذیره رو با همون وضعیتی که حالا وجود داره دولت‌ها پاسخگو باشن، سازمان‌های بین‌المللی پاسخگو باشن، تقویت کنن قلمروهای حقوقی رو، یعنی در واقع سازمان‌های بین‌المللی با تشکیک مساییی که دارن نسبت به هم وضعیت داخلی خودشون و هم نسبت به ارتباطی با دولت‌ها و همینطور متقابل دولت‌ها با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، این امکان رو میتونه به نحو مطلوب، حالا من این مطلوب رو همیشه من اعتقادم اینه که ما میگیم مطلوب در واقع مطلوب نسبی است، یعنی تفاوتی وجود نخواهد داشت هیچ وقت.
درست.
ولی در هر حال این امکانات میتونه فرایند رو برای ما هم تسهیل بشه و هم تسهیل کنه.
بله.
حالا اینکه تا چه اندازه این امکانات فراهم بشه در سال‌های آینده، در ماه‌های آینده، این خب بستگی به این داره که در واقع دولت‌ها با چه تمرکزی نسبت به سیاست‌های داخلی خودشون در قبال سیاست‌های بین‌المللی اقدام کنن. هرچند که نوع نگاه به ترور گاهن که نه قطعاً سیاسی است، ولی خب رویکرد باید حقوقی باشه. این کنار هم قرار گرفتن این دو تا نکته با هم هم به نوعی خودش حائز اهمیت است که چگونه میشه با هم دیگه این برهم کنش‌ها رو حل و فصل کرد.
متشکرم از شما آقای دکتر، ممنونم با ما همراه بودین، روز خوبی داشته باشین، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. ایران قربانی تروریسم. آمریکایی‌ها به مدت 2 دهه سازمان تروریستی مجاهدین خلق و همون منافقین رو زیر چتر حمایت مالی، سیاسی و تبلیغی خودشون قرار دادن و از جنایت‌های تروریستی آنها بر ضد مردم جمهوری اسلامی حمایت کردند. می‌دونید موضوع چی بود دیگه؟ موضوع این بود که با حذف فیزیکی عناصر کارآمد و طراحان فکری نظام برن به اون سمت که با ایجاد خلأهای جدی در ارکان حساس کشور این نظام نوپای جمهوری اسلامی رو با مخاطره روبرو بکنن. شهدای مهراب، شهدای 7 تیر، 8 شهریور، شهیدانی چون لاجوردی، قرنی، صیاد شیرازی، حتی سردار سلیمانی از عزیزان و شهدایی بودن که ما در همین رابطه از دست دادیم. می‌خوایم صحبت بکنیم در این رابطه با آقای دکتر احمد رضا توحیدی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه قم. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح شما بخیر. بسیار متشکرم از برنامه خوبتون، در خدمت شما.
سلامت باشین. متشکرم از شما. آقای دکتر بپردازیم به ماهیت گروه منافقین و اقداماتی که این گروه هک در ترور و انتقام از کشتار مردم بیگناه در سالهای طولانی انجام دادن و البته حمایت کشورهای غربی، تا جایی که فرانسه از منافقین حمایت کرد و از اونها به عنوان جنبش آزادی خواه یاد کرد.
بله، بسیار متشکرم. سازمان مجاهدین خلق در واقع خودشون یک گروه اپوزیسیون میدونن، اما به جای فعالیت سیاسی به اون پیوستن که رفتن در مقطع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در کشور عراق و با صدام همکاری کردن، اونجا مستقر شدن و بسیار اقدامات رو از اونجا علیه ایران، علیه مردم و عادی، مخصوصا در دهه 60 انجام دادن. استحضار داری که در دهه 60 حتی تمام مثلا برگاده قصدار مثلا لباس مثلا شبه خاکی سایی نسیسید، یا مثلا یک کسی که به مسجد میرد و کسی که صرفا محاسم میگذاشت و مورد ترور قرار میدونه و فارغ از اون تعداد زیادی از مسئولین کشور رو در واقع اون مقاطع مورد در واقع ترور قرار دادن، اهم از بخشدارها، فرماندارها، همین هیئت روز امروز که 8 شهریور هست و ترور قطع نخست‌وزیری و رجایی و در واقع افراد دیگه رو مورد در واقع حد و ترور قرار دادن. این ترورها مغایر در واقع قواعد حقوقی، حقوق بشر، حق حیات هست و در واقع لازمه این بوده که در واقع دولت به معنای اهم از دین در ایران نسبت به استیفای حق و تظلمهای علیه اینها اقدامات گسترده تری رو انجام بده که الان در شروع انجام هست.
بله، یه مسئله ای که باید حتما بهش پرداخته بشه، امروز هم بپردازیم، بحث چرایی پوشش حمایتی منافقین توسط بین الملل و بحث جنگ های نیابتی است. نظر شما در رابطه چیه؟
ببینید، من اگه بخوام یک گرای دیگه بدم، یا آقای رونن برگمن رو داریم که در سال 2018 یک کتابی رو چاپ کرده، ایشون در روزنامه‌نگار سیاسی امنیتی به نام برخیز و اول او را بکش. در واقع تو این کتاب در واقع اومده بسیاری از اعمال و ترورهای منتسب به اسرائیل از بعد از جنگ جهانی دوم تا به در واقع دهه اخیر رو ذکر کرده. تو اونجا اشاره میکنه که میگه مثلا زمانی که آریل شارون در واقع منصوب میشه، داگان رو به عنوان رئیس موساد منتسب میکنه، تو اون زمان برای اینکه بخوان ایران رو تحت فشار قرار بدن و برنامه هسته‌ای ایران رو تخریب کنن، میرن سراغ اینکه مثلا 15 تا از دانشمندان هسته‌ای ایران رو خدمت رو عرض کنم که شناسایی میکنن و 6 نفر از اینها رو در واقع تو ایران میان ترور میکنن. به هر حال استعداد دارید عملیات های مثل ترور اردشیر حسین پور، مثل مسعود علی محمدی، فریدون عباسی، مجید شهریاری، یا همین آقای داریوش رضایی نژاد، مصطفی احمدی روشن، اینها از مواردی هست. نکته مهمش اینجا که من از کنم اینجا اینه، طبق برآوردها بخش قابل توجهی از این ترورها در ایران به حمایت اسرائیل، هماهنگی آمریکا توسط سازمان مجاهدین انجام شده. یعنی اینهایی که به اصطلاح میگن ما داعیه ایران رو داریم، همینها میان در واقع ابزار و دست در واقع اسرائیل برای ضربه زدن به ایران یا در واقع شب به شهادت رسوندن فرزندان ایران هستن.
دقیقاً درسته. و نمیتونیم بگیم مربوط به سالهای 60 تا مثلا 70 که حالا جمهوری اسلامی یک نظام نوپا بوده برمیگرده. میبینیم در سالهای اخیر همطور که شما اسم بردین، شهید فخری زاده، شهید سلیمانی و شهدای دیگه که ما در ترور داریم از دست میدیم همچنان هستند. و چطور میشه این ارتباط رو قطع کرد؟ بالاخره ایران باید یک برنامه ریزی بکنه و یک حرکتی انجام بده برای اینکه دست منافقین رو از دست نیروهای غیر ایرانی و دشمنان ایران من جمله اسرائیل، این دو دست رو از هم کوتاه بکنه که دیگه از این اتفاقات در داخل خاک ایران برای فرزندان ایران زمین پیش نیاد.
اسرائیل یا در واقع دشمنان ایران از هر ابزاری استفاده میکنن با پول و تطمیع که این کار انجام میدن. اما نکته برعکس چیز دیگه است. من فکر میکنم چند جای دیگه هم عرض کردم. اینجا اینه، ببینید، سازمان مجاهدین نباید اینو بگیم، اینها گروه تروریستی هستن. لازمه در واقع کارهای رسانه‌ای یا حقوقی یا قضایی در ایران اینه ما وقایع و اعمال اینها رو مستند کنیم و در پوشش‌های مختلف به اطلاع کشورهای مختلف، رسانه‌های مختلف رسیدیم که اعمال اینها به عنوان یک نهضت مثلا به اصطلاح اپوزیسیون نیستن، بلکه اینها گروه تروریستی هستن. چرا؟ چون گروه اپوزیسیون میاد مشارکت سیاسی میکنه، نمیاد علیه مسئولین و افراد عادی اقدام نظامی بکنه. پس لازمه این همین تبیین این مسئله است که سازمان مجاهدین حالا یک سازمان تروریستی است. این کار اگر در صورت بگیره، مثلا ما یه تا مدت‌های قصوری در نظام داشتیم در اصلا رسیدگی و محاکمه این موضوعات. چطور ما وقتی یک قتل یک دزدی صورت میگیره محاکمه انجام میدیم؟ بله. خب باید نسبت به مرتکبین اینها و حامیان اینها رسیدگی قضایی صورت بگیره. خب عرض کردم در یک سال اخیر اقداماتی برای جبران مافات صورت گرفته و اینکه در واقع این ما تقریبا فکر میکنم بالای 20,000 شهید ترور در ایران داریم از همون سال 58 تا الان. 20,000 عدد بسیار زیادیه و غالب توجه اینها افراد کارمندها، مأمورها، مأمورین یا مسئولین بودن. خب شما در واقع بسیاری از نیروی انسانی و منابع انسانی کشور رو به این طریق از طریق یک در واقع جنبش تروریستی در واقع مورد ترور قرار دادن. خب این باید پرداخته بشه. نقطه ضعف ما تا امروز بخش روایت سازی بوده، آنچه که مقام معظم رهبری میگه در واقع تبیین کنید. ما مظلومیت خودمون رو هم تبیین نکردیم و نگفتیم، فقط گفتیم آقا اینو ترور شدن. خب در لسان بین الملل، در حقوق بین الملل باید توضیح بدیم که چه کسی اینها رو ترور کردن، دقیقا. چرا ترور کردن،
نگاه جامعه جهانی رو معطوف بکنیم به این مسئله.
با عبارت تروریست، نه سازمان مجاهدین. ببینید اونا هم با یک مظلوم نمایی خودشون یک سازمان سلطه‌دار واقعا نیست،
آزادی خواه
بله اصلا نیست هم چیزی. درست. بین حرف تا عمل فاصله است. بنابراین ما باید در واقع در بخش اعلام اعمال اونها اصلا نه چیزی بیشتر، حتی هیچ قلوبی هم نیازیت بکنیم، فقط اعمال اونها رو
همون روایتگری بکنیم.
بله. مثلا در همون حادثه واقع مرساد که بعد از به اصطلاح آتش بس صورت گرفت، همین سازمان مجاهدین به حمایت صدام وارد ایران شدن، در سرندج وارد بیمارستان شدن، پرستاران و پزشکان رو آتیش زدن.
آقای دکتر شما ببخشید فرصت نداری، من مجبورم با شما خدافظی بکنم، ولی ما باید به این مبحث، بحث منافقین، بحث اسرائیل خیلی مفصل بپردازیم. احتمالا در روزهای آینده ما مجددا با شما ارتباط بگیریم و بهش پرداختیم.
موفق باشید.
متشکرم. خدا نگهدار شما و متشکر از همه شما شنوندگان رادیو پویش. تمام امروز نوش جونتون، یاد و خاطره تمام شهدای سرزمینمون رو گرامی می‌داریم. خدا نگهدار.
فارسی بگوییم
سلام. کدام تعبیر درست است؟ رودروایستی، رودرواسی یا رودروایستی؟ هر سه در معنای خجالت کشیدن و خودداری کردن به کار می روند، اما در فارسی فصیح بهتر است از تعبیر رودربایستی استفاده شود، هرچند که بهتر است در زندگی روزمره نه اهل رودربایستی باشیم، نه رودرواسی و نه رودربایستی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام. برای لذت بردن بدانیم گاهی تکرار هم میتواند لذت بخش باشد، مثل تکرار لذت خواندن کتابی که تازه زبانش را فهمیده، آنقدر که گوشه صفحاتش جای انگشتانت بماند و پر شود از یادداشت‌هایت در گوشه و کنارش. لذت دیدن دوباره آلبوم های جاسازی شده در دورترین نقطه خانه و گرفتن غبار عکس هایت. تکرار و لذت گوش سپردن به موسیقی های ناب، نوازش گوش ها و دل وجودت که گاهی دلت بخواهد در دل آشوب ها انقدر برای خدا حرف بزنی و بزنی، خدا هم کیف کند از زمزمه زیر لب بندش و خودت لذت ببری از این که در آغوش چنین خدایی هستی. و چقدر لذت دارد که دلت برود برای دل سیر دیدن عزیزانت که هیچ تکراری از این لذت بخشتر نیست و نخواهد.
امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
داشتن الگو به خودی خودش امری پسندیده است، ولی شاید لازم باشه یه سوال اساسی رو اینجا مطرح کنیم. هدف از انتخاب الگو چیه؟ وقتی ما کسی رو به عنوان الگو انتخاب میکنیم، به این معنیه که میخوایم مثل اون باشیم. فرض کنیم که توی این کار موفق شدیم. این موفقیت یعنی ما مثل شخص دیگه شدیم. پس در نتیجه ما دیگه نیستیم و از خودمون هویت مستقلی نداریم. پس این چه ارزشی داره؟ مناسب ترین الگو برای خودمون خودمون هستیم. برای این کار لازمه با توجه به ویژگی‌های پسندیده در دیگران، تصویر ایدئال و آرمانی از خودمون در ذهنمون خلق کنیم. بعد از اون این تصویر الگوی ما در زمان حاضر و همینطور مبنای تغییرات رفتار و افکار ما میشه. پس چقدر خوبه ما هر لحظه به خود واقعیمون نزدیک و نزدیکتر بشیم.
فکر میکنید بهترین الگوی شما چه کسی است برای تمام مراحل زندگیتون؟ درست هست دید. بهترین الگوی شما در زندگی خودتون هستی. خودتون رو دست کم نگیرید. هیچ کس شما رو بهتر از خودتون نمیشناسه. هیچ کس به شما بیش از خودتون نزدیکتر به شما نیست. هیچ کس از نقاط قوت و ضعف شما به اندازه خودتون خبر نداره. این است که به خودتون نگاهی بیاندازید، به دستاورداتون نگاهی بیاندازید، به گذشتهتون نگاهی بیاندازید. اگر اشتباهاتی کردید، شکستهایی خوردید، اینا رو به عنوان نوعی آموزش بهش نگاه بکنید و ازش درس بگیرید، ثبت بکنید و چراغی بکنید برای راه‌های آیندهتون. اگر کارهای خوبی انجام دادید، مهارت‌های خاصی دارید، اونا رو هم ثبت بکنید و برای بهبود اون مهارت‌ها، برای بهتر کردن اون مهارت‌ها تلاش و کوشش کنید. از تجربیاتتون بیاموزید. چه تجربیات خوب داشتید، چه تجربیات بد. با خودتون بیشتر آشنا بشید. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. از کوزه برون همان تراوت که در اوست. داخل کوزه زندگی شما چیه؟ درون شما چه هست؟ و اینکه گفته شده بیرون ز تو نیست، هر آن چه در عالم هست از خود بطلب. هر آن چه خواهی تویی. اگر از درونتون خبر نداشته باشید، اگر خودتون رو نشناسید، اگر خودتون الگوی خودتون نباشید، در دنیای فیزیکی و مادی و بیرونی یا دنیای خارجی دستاوردهای خیلی کمی خواهید داشت. چون فراموش نکنید، خواسته و ناخواسته این شمایید که زندگیتون رو طراحی دارید میکنید و راه میبرید. شمایید که معمار زندگی و سرنوشت خود هستید. شمایید که طراح آینده خود هستید و این کار رو نمیتونید بکنید. نمیتونید طراح زندگیتون باشید. نمیتونید معمار سرنوشتتون باشید اگر خودتون رو نشناسید. نمیتونید معمار تغییر باشید، طراح تغییر باشید. فقط اتفاقی که میفته قربانی تغییر خواهید بود، چون خودتون رو نمیشناسید.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
فارسی بگوییم.
سلام. واژه‌هایی در زبان فارسی کاربرد دارند که هم از زبانی دیگر به زبان فارسی وارد شدند و هم در معنای نادرست یا غیر از معنای آن واژه در زبان مبدا استفاده می‌شوند. واژه صنایع را در نظر آورید. واژه صنایع در زبان عربی جمع کلمه صنعت نیست و جمع واژه‌های صنیعه یا صناعت است. با این همه در فارسی امروز واژه صنایع را در معنای جمع کلمه صنعت به کار می‌برند. با رعایت همین چند نکته ساده می‌توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد تو سرای تکلیفی.
منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال هم خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خرید کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. چه جذاب.
تخفیف های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ.